أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين. شام شهادة مولى الموحدين أمير المؤمنين أولين شاگرد و شاگرد أول مكتب رسول خدا پروردگار رو میخوانیم به حق وجود مبارک اون حضرت. همه ما رو از شیعیان راستین و از پیروان حقیقی و واقعی اون حضرت قرار بدهد. حقیقت اون حضرت در فرج فرزندش امام عصر تعجیل بفرماید و ما رو از شر نفس اماره و شیطان وسوسه‌گر نجات و رهایی عنایت بفرماید. به پیشگاه بالا بلند امیر المؤمنین و جهت تعجیل فرج امام عصر و رفع همه گرفتاری ها و مشکلات صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. صلی علی محمد محمد. همچنین از پروردگار می طلبیم که به حق اون حضرت همه فرعون های حاکم بر مردم مسلمان که امروز خبر خوشی منتشر شد که فرعون لیبی، اون مردک مجنون دیوانه ای که 40 سال این مردم بدبخت رو تحت سلطه و سیطره جنون آمیز خودش داشت، سقوط کرد و انشالله هرچه زودتر به دست همین مردم به درک واصل خواهد شد و به جهنم خواهد رفت. خداوند انشالله بقیه این فرعون‌های ریز و درشتی که به نام اسلام و زیر لوا و ادعای مسلمانی و چه و چه دارن منابع و ذخایر مسلمان ها رو به تاراج میبرند و دو دستی تقدیم اجانب میکنند، خدا انشاءالله هرچه زودتر خبر سرنگونی همه اونها رو به ملت های مسلمان برساند و همه اینها انشاءالله زمینه ای باشه و آمادگی باشه برای ظهور و فرج ولیش امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل على محمد و آل محمد. به محضر برادران و خواهران عرض شد که در قرآن کریم دو چیز حد و اندازش، حد و اندازه صفر در یک طرف و بی نهایت در یک طرف، آنچه که اندازش صفره و کمش هم زیاده لغزش و گناه و خطاست. از وجود مبارک امام رضا علیه السلام حدیثی نقل شده که فرمودن از سقائر و من الذنوب طرقون الالکبائر، گناه های کوچولو یک راهی است، یک خیابونی است به سمت گناهان بزرگ. تو بعضی از این محله های تهران که تشریف میبرید یهو یک کوچه های به ظاهر تنگ و باریکی هست که ناگهان متصل میشه به یه بزرگ راهی. تو بزرگ راه هم که افتادین دیگه همینجوری شما رو میبره تا آخرش. دیگه به این سادگی ها راه برگشت و دور برگردون نداره، تا آخر باید بری. این هست که به ما گفتن خیلی مراقب باشید که گرفتار اولین لغزش نشید. اولین لحظه‌ای که پای یک سایتی نشستی حس میکنید الان که تو این خلوت خودت شیطون وسوست کنه بری یه جای دیگه، همونجا کات بده، همونجا با یه یا علی مدد بلند شو. اولین نگاهی که به یه نامحرمی افتاد، اولین دروغی که از زبانمون داره خارج میشه، اولین عصبانیتی که داره ما رو به آتش نزدیک میکنه، اولین خیلی از خانواده ها میگن، دختر ما میگن حالا ما چادرمون رو میخواییم برداریم، حجابمون رو که بر نمیداریم. خب دختر جان، اونایی که به جاهای خیلی بد کشیده شدن از همینجا شروع کردن، همه معتادها از یه نخ سیگار شروع کردن. یا آقایی به خانومش قول داده بود که دیگه سیگار نمیکشه، ولی یواشکی گاهی چند تا نخ میکشید. از باب این که دروغگو کم حافظه است، یه روزی خانومش گفت میایی یه دونه سطر ماستم بخر. ماست رو خرید و آورد که بذاره زمین، همچه که دولا شد دو سه نخ سیگارم از جیبش افتاد پایین. خانومش گفت این چیه؟ گفت چه خبره؟ بقالی پول خورد نداشت سه نخ سیگار داد. بله گفت اکیت حالا پول خورد ندارن سیگار میدن. این هست که آدم زیرک، دیشب یه مثالی عرض کردیم که لغزش چرا یه دونش هم زیاده، به خاطر اینکه همه رو آلوده میکنه. روایت داره شیعه امیرالمومنین انما شیعه تو علیین الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره. به قول ما طلبه ها نکره در سیاق نفی یفید العموم. شیعه واقعی علی کسی است که حتی یه لغزش هم سعی میکنه تو کارش نباشه. این انسان ها انسان های درستی هن و مراقبی هن و مواظبی هن. چون دیگه وقتی لغزش اومد دیگه چه یک نی چه صد نی میکنه، میبره آدم رو. گفت که هر بوسه تو تشنه بوسه دگرم کرد، فریاد که این آب نمک تشنه ترم کرد. این مثل دریای شور میمونه، هرچی بخوری دوباره تشنه تر میشه. چون این گناهان همجوری مثل این فروشگاه زنجیره‌ای به هم متصله. یک کسی که به یک گناهی آلوده است بعد میاد وسوسهش میکنه که حالا نماز برای چی میخونی؟ من خودتو مسخره کردم، تو که به دختر مردم نگاه میکنی حالا نمازم میخونی؟ نمازت هم بعد اینجوری ازت میگیر. نمازتو که گرفت بعد ادب به پدر و مادرتو ازت میگیر، بعد صداقتتو ازت میگیره، و بعد و بعد و بعد همینجوری زنجیروار آدم رو میکشونه و از آدم کولی میگیرن. خوش به حال اون انسانی که مراقب اولین لغزشش هست. و اگر اولین لغزش اتفاق افتاد، زود به فکر رفع و رجوعه، زود به فکر شستشوه، زود به فکر توبه است، زود منتظر اولی. وقتی توی مسیر اشتباه آقا ما با ماشین داریم میریم چیکار میکنیم؟ چش میکنیم که اولین دور برگردونی که دیدیم بله برگردیم دیگه. راننده هایی که رانندگی میکنن گاهی اشتباه میشه، حواسشون نیست، یهو یه دور برگردون رو رد میکنن. البته بهتره که برن دور بزنن، نه اینکه همونجا وسط اتوبان بزنن ترمز دنده عقب بیان 2000 نفر رو به نگرانی و استراب بندازن. به خصوص بعضی تو دور برگردون دنده عقب بیان، اینا دیگه واقعا خیلی خرن. و ببخشید دیگه، حالا من مجبورم خیلی محترمانه صحبت کنم. بله، یه خاطره اینجا براتون بگم که بعد نگین آج آقا این چه کلمه زشتی بود بر زبانتون جاری کردی رو منبر. توبه کنین. یک دوستی از دوستان موثق ما گفت آقا ما یه دوست راننده‌ای داشتیم، ایشون چند وقت از دنیا رفت، خیلی هم مرد خوبی بود، آدم متدین، نمازخون، پاک دامن. بعد از یه مدتی ایشونو خواب دیدیم تو عالم رویا. گفتم مثلا مشتلی آقا چطوری، حالت خوب؟ بودم خیلی گرفته، افسرده، خیلی پژمرده. گفت آقا دست رو دلم نذار، من فعلا اینجا بازداشتم. خوب دقت کنین آقا. گفتم بازداشتی برای چی؟ تو مرد بدی نبودی. گفت به جرم 50 قتل منو اینجا بازداشت کردن. من 50 قتل؟ تو آدم کش بودی، ما با تو رفیق بودیم نمیدونستیم. گفت نه، اون آدم کشی که تو خیال میکنی نه. گفتم پس چی؟ ببینید من اهل خواب و اینا نیستم، چند شبه که مزاحم شما هستم، فکر کنم اولین خوابی که دارم براتون تعریف میکنم. اون عزیزانی که گاهی 40 دقیقه حرف میزنن 35 دقیقه خواب تعریف میکنن، من اصلا با این سبک حرف زدن و منبر و این جور استنادات به شدت مخالفم. نصفش دروغه، نصفش هم آب بسته شده. اصلا دین ما کل این قرآن چند تا خواب توشه؟ دو سه تا خواب توشه. اونم خواب انبیا و اولیا. فلان آقا خواب دید، امام زمان رو اونجا خواب دیدن، این خانم اونجا خواب دید، به خصوص خواهرها که ساده ترن و پاک ترن و بی‌قلقش تر، یه از همین طریق حسابی کاپ اینا رو میدوزن و جلسه میگیرن و یک دروغ دونای سر هم میکنن و حسابی کولی میگیرن. اسلام دین بیداری، دین منطق، دین استدلال، دین یک حرف حسابی دو 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 چارتاست. ما نیازی به این نداریم برای اثبات حقانیتمون هی خواب تعریف کنیم. بعدم گایم برای عشق درآوردن و برای بازارگرمی و برای نمیدونم مجلس گرمی، اونام که دیگه یک دنیاییه که تو این زمینه یک زنبیل من حرف دارم، وقت شریفتون رو نمیگیرم. اما بعضی خوابها مثل بیداریه. به قول حافظ، سحر کرشمه یه چشمت به خواب میدیدم، زهی مراتب خوابی که بهز بیداریست. اون خوابی که عین بیداریه، اون خواب آدمو بیدار میکنه، مثل قصه میمونه. قصه ای بیدار سازد، قصه ای خواب آورد. بعضی وقتا مادرها قصه میگن بچه رو خواب کنن. مامان جون بشین بعد قصه بگن. شنگول و منگول و حبه انگول، دیشب هم یه اشاره کردیم. همین میخواد بگه بچه خواب بره. اما یه وقتی نه، قرآن میگه نحنو نقص علیک احسن القصص، ما داریم براتون قصه میگیم. چرا؟ به خاطر اینکه ان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، نه تنها بیدارتون میکنه، سوالاتتون رو هم جواب میده. نه تنها بیدارتون میکنه، به سوالات اساسی زندگیتون هم این قصه پاسخ میده. حالا اینه که بعضی خوابها واقعا بیدار کننده است، هشدار دهنده است. گفت آقا من اینجا بازداشت کردن به جرم 50 قتل. عزیزانی که دیرتر تشریف آوردین، عرض من این شده تا اینجا که قرآن میفرماید تو اندازه ها، لغزش ها، اندازش صفره، نباید باشه تو زندگی ما. چون اولین گناه شارع و خیابونیه و کوچه ای که ما رو میبره به بزرگ راه گناه. تو بزرگ راه هم عرض کردم دور برگردون به این سادگی پیش نمیاد. حالا اگر هم یک کسی یه لغزشی براش پیش اومد، باید زود برگرده، زود توبه کنه. مثال زدم، گفتم یک کسی تو اتوبانی داره میره، یه دور برگردون که باید برمیگشت یادش رفت رد کرد، ترمز نزده دنده عقب بیاد هزار نفر رو به اضطراب بندازه. این حکایت رو دارم نقل میکنم از یکی از دوستان خودم که آدم موثقیه. ایشون میگفت یه دوستی ما داشتیم، ایشون راننده بود، چند وقت پیش از دنیا رفت، بعد نمیدونم 20 روز یک ماه سه ماه ما ایشونو خواب دیدیم در یک رویای صادقه ای. دیدیم خیلی افسرده است، خیلی پژمرده است. پرسیدیم چیه مشتری آقا، چرا ناراحتی؟ گفت راستش من فعلا اینجا بازداشتم به جرم 50 قتل. گفتم ای 50 قتل، تو قاتل بودی، ما با تو رفیق بودیم و مراوده داشتیم. گفت نه، اون قتلی که تو خیال میکنی اینه که چاقو گرفته باشم آدم کشته باشم یا آدم زیر کرده باشم فرار کرده باشم، نه. گفت چه قتلی؟ گفت ها، پرونده من آوردن گفتن تو وقتی رانندگی میکردی گاهی میزدی ترمزهای ناگهانی میزدی، یه جای بیخودی مسافر بود همینجا میزدی رو ترمز، گاهی گردش به راست گردش به چپ میکردی بدون اینکه راهنما بزنی، آینه رو میبینی که بغل دستت که یهو میپیچیدی، گاهی دور برگردون رد میکردی میزدی ترمز دنده عقب میومدی. این کارا رو که میکردی این راننده های اطرافت ناگهان یه شوک به اینا دست میداد. مثل که گاهی شما رانندگی میکنی یهو میبینی یه عالم شیشه خورده ریخته جلوی ماشینتون، ماشین قبلی تصادف کرده و شیشه هاشون خورد شده و ول کردن رفتن، شما یه این همه شیشه خورده میبینی خب میخوای نری روش، لاستیکای ماشین پنچر میشه میتره که خراب میشه، یه هم میپیچی این بر، این راننده این بر هم نمیدونه که شما برای چی پیچیدی، یه های شوکی بهش دست میده، یه های یک هیجان قلبی بهش دست میده، ناگهان ضربان قلبش میره بالا. گفتن که شما 50 مورد وقتی این کارا رو کردی این شوک و این هیجان و این ضربان اضافی که به کسی دست داد باعث مرگ زودرس اون آدم شد. این آدم به طور طبیعی باید 25 سال دیگه زندگی میکرد، سر 24 سالگی سکته کرد مرد. اون یک سال جلوتر که مرد به خاطر اون شوکیست که تو به قلبش وارد کردی. من از اطبام پرسیدم گفتن بله سکته ها مال شوکهاییست که تو زندگی به آدم بی خود وارد میشه. گفت مرگ این آدم رو پای تو نوشتیم، تو قاتلی، چون بالاخره همه انسان ها یه روزی از دنیا میرن. اینکه قاتل رو میبرن محاکمش میکنن نمیتونه بگه حالا این بابا که داشت از دنیا میرفت حالا ما یه روز زودتر کشتیمش، این حرف نیست. چه بسه اون یه روز برای زندگی اون آدم سرنوشت ساز بود، نیم ساعت جناب هر رو از قعر جهنم آوردن وسط بهش، همسایه امام حسینش کردن نیم ساعت. قدر وقت در نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل و اوقات بریم. یه روز یه بابایی میره محضر، حساب مال و اموالش رو درست میرسه، دیگه بعد از مرگش دعوا نمیشه، بچه ها با هم قهر نمی کنن، مادر رو از خونه بیرون نمی کنن، به جون هم سوء قصد نمی کنن. همون کار رو نکرد یه همینی سر مال و اموال دعوا میشه. بزرگان مجلس خیلی از این خاطرات تو ذهنشون هست. تو میگه باعث قتل این مرگ اینا شدی با این کارهای با این بدرانندگی کردنت. گفت به این خاطر من اینجا بازداشتم کردم و هر چیز میبینم میبینم درست میگن، حق با ایناست، من اشتباه کردم. میبینید آقا چقدر محاسبات دقیق میشه. قرآن میگه، قرآن دوتا لا یحتسب داره، یه لا یحتسبشو اکثر مؤمنینی که با قرآن مختصر آشنایی دارن حفظن، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگه کسی با تقوا باشه خدا نمیذاره تو بنبستا بمونه، روزیش هم از یه جایی که گاهی خودش خیال نمیکنه میرسونه. یه لا یحتسب دیگه داره که کمتر حفظیم، چون به ضرر ماست کمتر حفظیم. و اون لایحتسب میگه وقتی قیامت میشه پرونده اعمالتون میدیم دستتون، هوش از سرتون میپره. و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون. یه محاسباتی براتون روشن میشه که اصلا خیالش هم نمیکردین، ولی هر چی نگاه میکنیم اینه درسته. نوجوان بودی، جوان بودی، چهارشنبه سوری شده بود، یه ترقه انداختی، یه پیرمردی داشت میرفت، یهو ضربان رفت بالا، دو ساعت بعد تو خونش گریزی سکته کرد مرد. تو اینجا فقط خندیدی. دیدی یه رو ترسی؟ یه زن بیچاره بارداری داشت میرفت، تو یه سیگارت انداختی، یه ترقه انداختی، این زن بیچاره ترسید. دو ماه بعد بچهش که به دنیا میومد روانیه. هیچ کس نمیتونه بچه رو، میگن خانم این ریشش اون لحظه‌ای بوده که این زن ناگهان از صدای این انفجار به شدت وحشت کرده. یه دوستی داریم که دختر من الان 20 و چند سالشه، گفت روزی نیست که ما یه بار مرگمون رو از خدا نخواهیم. تو بمباران‌های صدام لعنتی گفت زن من باردار بود، به خاطر یک بمب اطراف منزل ما خورد، این زن به شدت ترسید. این بچه چند ماه بعد به دنیا آمد. اطبا همه میگن در اثر اون هیجان و اون وحشتی است که اون لحظه به شما دست داده. اینجوری نیست داداششون، برادر من، خواهر من، های جوانها، قربونتون برم. یه ترقه انداختیم، یه داد کشیدیم، بعضیا حواسشون نیست، پشت مثلا ستون قایم میشن، یه جایی پشت دیوار یکی داره میگه یه پخ میکنیم بیچاره میپره. دیدی نخم بچه من دیگه مجبورم اینجا سمعی بصریش کنم، تیارت به قول قدیمی ها در بیاریم تا دیگه تو ذهن شما ها بمونه. من چه خاکی بر سر کنم؟ حالا شأن و شؤون منبر این بازیایی که ما در میاریم نیست. منم میدونم که داریم خیلی، ولی چه کنیم که امروز اوضاع ما خیلی بیریخ داره میشه و خیلی از هیجانات رو به حساب خیلی از خطاها و گناهان عجیب و غریب رو به حساب ارضاء هیجاناتمون میذاریم. و یه روزی باید تاوانشو پس بدیم. یه روزی یه بلایی که میاد سرمون نمیفهمیم از کجا خوردیم. این قرآن اندازه هاشو میگه، آدرس میده. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. یه بار من این حکایت رو تو تلویزیون عرض کردم، یکی از آشناها دوستان ما گفت من حدود 33-34 سال قبل که خارج از کشور تحصیل میکردم، جوان بودم و در عنفوان جوانی چنان که افتد و دانی، اونجا با یه مختصر با یه خانمی آشنا شدیم و یه ازدواجی کردیم و از اون ازدواجم یه مختصر فرزندی به دنیا اومد و 2 سال بعدم که من درسم تموم شد اون زن و اون بچه رو ول کردم اومدم ایران. یه شیره سرشون مالیدیم و ول کردیم. اینجا زن گرفتیم، بچه دار شدیم، دختر من بزرگ شد، 6 ماه پیش شوهر کرد. اون موقع که به من میگفت، یک سال و خورده قبل، گفت سر هیچ و پوچ این آقا داماد دختر ما رو طلاق داد. اصلا نفهمیدیم سر چی، هیچ نفهمید. 6 ماه میگفت کار من و زنم و دخترم ستایی شده گریه، آبرومون رفت، پولمون رفت، اعصابمون چه. و همینجور با خودم فکر میکردم که خدای من کجا خوردم این چین بلا. این آیه هشدار به من داد که هر بلایی میاد سرتون مولا اعمال خودتونه. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس. ما اصابت کم من مصیبت انفا بما کسبت عیدی کم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. به من میگو حاج آقا تصمیم گرفتم برم اون کشور، اون زن و اون بچه رو پیدا کنم، رضایتشون رو جلب کنم. 30 سال باید حق و حقوق و خرجی بهشون میدادم، راضیشون کنم برگردم، نظر شما چیه؟ گفتم آقا مثل این روز که روشنه، مثل این چراغ که نورانیه، برای من روشنه که قصه همینه. شک نکن، این تاوان اونه، این عکس العمل اونه، این به قول خارجی ها رفلکس همون کارته. چون خدا میدونی اینجور نیست که مثل ما هستیم عجله داریم، خلق الانسان و عجولا. اگه یکی به ما یه بدی کرد بخوایم 10 دقیقه دیگه بلایی سرش بیاد، اگه نیومد به خدا شک میکنیم. خدا خیلی صبور، خیلی با تعنی به ظالمین میگه مهلت میدیم، مهلت میدیم، مهلت میدیم. لا یحسبن الذین ظلموا انما نملی لهم خیر لانفسهم. خیال نکنن ما که به اینا مهلت بدیم یعنی خاطرخواه اینایی، دوستشون میداریم. نه، لیزدادوا اثما، تا این کاسه و این ظرف گناهانشون لبریز بشه، پر بشه، هیچ جا برای عذرخواهی دیگه نمونه. بعد اونجا بد جوری خفتشون رو میگیریم. نه، ببینید سرنوشت این ظالمین رو ببینید، هر لحظه آرزوی 1000 مرگ میکنن. تمام عیش و نوش هایی که توی 30-40 ساله اینا داشتن از حلقومشون داره کشیده میشه بیرون. تازه کیفر اصلی قیامت و بعد از مرگشون هم مونده که تو جهنم به سیخ میکشن اینا رو کبابشون میکنن. هر لحظه قرآن میگه کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیره، پوستشون هم که آتیش میگیره میسوزه، چون تمام اعصاب زیر پوسته، پوست که بسوزه دیگه شما حس نداری. هر لحظه که پوست میسوزه میخوان تا دیگه حس نکنن عذاب رو، سریع یه پوست تازه میرونیم که هر لحظه عذاب بکشن. چون 40 سال تو یه آدم رو به نامردی و به دیکتاتوری انداختی زندان، 40 سال این بیچاره زجر کشید لحظه به لحظه، خانوادهش زجر کشیدن، مگه ولت میکنین؟ این بچه که به دنیا اومده تا پدر و مادر زندن دارن زجر میکشن، تو این بمب رو انداختی، تو این ترس و وحشت رو ایجاد کردی، تو این ترقه رو زدی، تو این بوق بیجا رو زدی. پریشب چه عرض کردم؟ الان روزگاری است که اندازه ها خیلی دقیق شده دیگه، امروز دارن رو میکرون، رو اپسیلون، رو نانومتر محاسبه میکنن. دوره محاسبات خرواری گذشت، با تون و با باسکول دیگه با کسی، بله، توفاله چغندر قند میخوان بکشن میبرن رو باسکول. اما امروز خیلی محاسبات ریز شده، خیلی دقیق شده، و خوش به حال آدم هایی که اینجوری با این دقت، با این خانم نگه خب حالا 2 سانتی متر آستین من رفت بالا، مگه چی شده؟ حالا 4 تار موی مارم به کسی دید، حاج آقا تو رو خدا انقدر گیر ندین دیگه. باش، ما گیر نمیدیم، علم داره گیر میده، دانش و صنعت و تکنولوژی بشری داره گیر میده. این موادی که با هم داره ترکیب میشه، کلور و سدیم که میشه نمک طعام، اگه از اون حجمی که اینا باید با هم ترکیب بشن، یک سر سوزن، یه واحد اندازه‌گیری کم و زیاد بشه، یه اون ماده اسید میده به جای نمک، انفجار ایجاد میکنه. اینا که شیمی بلدی، من که چیزی بلد نیستم. درست آقا؟ بعد میگه آقا گیر نده، ما چه گیری میده؟ دانش داره به تو گیر میده. به قول آقای قرائتی 0-21 رو میگیری، تلفن میفته تهرون، یه دندونه اضافه کنی 0-31 میره 500-400 که میره اون طرفتر میشه اصفهان، یه دندونه اضافه کنی 0-41 میره کجا؟ تبریز، یه دندونه 0-51 میره مشهد. اینجوری نیست که شما خیال کنی به دین که میرسیم همینجوری تون و خروار حساب کنیم. به چیزای دیگه که میرسیم بگیم نه اینجا باید خیلی دقیق بود، یه دقیقه یارو به فرودگاه دیر میرسه میگه آقا گیتو بستن. آقا من یه دقیقه میگه بله بستن، ما تو نوشته بودیم تو این کارت، تو این بلیت پرواز که باید حداقل نیم ساعت قبل از پرواز اینجا باشیم. آقا همه زندگیم داره میره، بره به من چطور وقتی به پرواز فرودگاه و به ترمینال و به ایستگاه قطار میرسیم دقیقه ها حسابه، ثانیه ها برای ما مهمه. به احکام خدا که میرسیم همینجوری چشم بسته میخواییم پشت هم اندازی کنیم. خیلی بده، خیلی زشته این اندازه ها. خب حالا خوب عنایت بفرمایید، یه صلواتی بفرستید. اینه که من تأکید میکنم به خصوص خدمت جوانهای عزیز، اگه میخواید زندگی پاک داشته باشید، یه آینده روشن داشته باشید، یک آتیه پر از سلامت داشته باشید، از همین جا مراقب باش. همین الان که مدرسه میرید، دانش آموزی، مراقب راه رفتنت، مراقب نمیدونم شوخیها، مراقب هیجانات، مراقب خندیدنها، گریه کردنها، دست انداختنها، اینا خیلی مهمه بچه ها. و موتور داره می، بعضی این شبکه موتور رو میکشن آقا صدای عجیب و غریب میده از این اگزوزش. یه هی من میخوام رد شم از این مسئله، میبینم که دردای بیدرمونی جامعه ما داره، نمیتونم رد شم. یه جایی ما میرفتیم دو سه سال روزه، سال اول که رفتیم دیدم این توی خانه ای بود، منزل یک آقایی بود، اسم ببرم خیلیاتون میشناسید، بلندگوی این به اصطلاح روزه رو گذاشته بودن بیرون پنجره، دور تا دورش هم خانه های مردم. گفتم آقا من صحبت نمیکنم، بلنگو رو برین داخل، برای چی بیرون گذاشتین ساعت 9 و 10 شب؟ گاج آقا همسایه ها راضی بودن، همه همسایه رو پرسیدین؟ گفتم نه دیگه، ببین اون آقا میخواد تو خونهش بگیره بخوابه، میخواد استراحت کنه، مریض، دیر وقته، هر کی میخواد بیاد روزه تشریف بره روزه. ما حق نداریم بیرون مزاحمت ایجاد کنیم. روزه دیگه فوق فوقش یه عمل مستحبه، مردم آزاری اون حد اقلش حرامه، حد اکثرش دیگه چرس کنم. این داشته باشین، اینجا یه حدیث همینجا براتون بخونم تا بعد برگردم دوباره ببین. یه خانمی اومد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت بیبی جان یه حدیث برای من بخونین که خودتون از دو لب مبارک رسول خدا شنیده باشین و به درد منم بخوره، به قول امروزی ها کاربردی باشه. بیبی به خدمتکارشون خانم فزه فرمودن که یه حدیث چند وقت پیش به دادم، یه توی کاغذی نوشتم، گفتم اینو یه جای خوبی بگذار، اونو برو بردار بیار یه جای مطمئن بذار. جناب فزه رفت گش پیدا نکرد، که خانم نیست. در روایت داره که حضرت زهرا براشفت، براشفته شد، برافروخته شد، گفت نیست، پیداش کن بیار. به اندازه حسن و حسین من میارزه اون حدیث، یعدل الحسن و الحسین، تعبیر روایت اینه. این بیچاره خانم فزه خانم رفت و بالاخره گشت و پیدا کرد و آورد، گفت گوی متن حدیث خانم گوش کن برات بخونم، تقریبا مضمونش اینه که مسلمون نیست کسی که سر و صدای خانه اش مزاحم همسایش باشه. من آذا جارهو بوائقه، یه همچی تعبیری داره. حالا من متن حدیث رو میتونم بنویسم فردا شب بیارم و سندش، اونایی که اهل سرچ های کامپیوتری و نرم افزار های روایی هستین، کلمه بوائق با همزه سرچ کنید حدیث میاد توی نرم افزارهای روایی. گو اگر سر و صدات فقط سر و صدا، یه آقای چند تا دوستاشو دعوت کرد خونه شون، حالا دیر وقت ساعت یک نصف شب یهو به یک رفاق و راستی تو صدای خوبی شنیدم داری، یه دهم بخون بینم. گفت مرد حسابی ساعت یک نصف شب مردم خوابن. گفت بخون آقا چه اجازه داره، این همسایه ما یه سگ داره تا صبح واق واق میکنه، بخون یلا بخون. بیچاره بدبخت موسایی با سگ شده بود. گفت یلا بخون. این حدیث. حالا اون حکایت چی بود عرض میکردم آقا؟ ها بلنگو. آقا من که گفتم بلنگو رو بیارین تو، مردم به زحمت نیفتن، یه پیرمرد نورانی گفت، یک آه سردی کشید، گفت حاج آقا گفتیم. گفتم چی شد حاج آقا؟ گفت آقا شب عاشورا شامه، مثل که شام غریبان یا شب عاشورا، یکی از این دو شب، گفت ما دستمون رو رفتیم سینه زنیمون رو کردیم، زنجیر زمینمون رو کردیم، همه پلو قیمه ها رو هم خوردیم و آمدیم منزل. ساعت 12:30 خسته مونده رفتیم استراحت کنیم. نیم ساعت شده نشده، من چشمام تازه گرم شده بود از خواب، با صدای طبل و سنج عجیبی که یهو پیچید تو کوچه ما، من با شک و اضطراب و هیجان و ضربان قلب از خواب پریدم. بیماری قلبی هم دارم. دیدم یه دسته اومده ساعت 1:30 نصف شب تو کوچه ما، و وقتی اینا این سنجا و این تبلا رو میزنن کوچه داره در و دیوارش میلرزه، و من بیماری قلبی داشتم. آقا عود کرد، من نفرین کردم این دسته رو. تو داری تبل میزنی برای امام حسین، سنج میزنی برای امام حسین، بعد فردا اینه هی بلا برات نازل میشه. خدای ما که تبال روزه دسته امام بلا. بله الان چه وقت تبل زدن بوده؟ امام حسین بده اجازه ده 1:30 نصف شب تبل بزنی؟ یه یهودی اگه خوابیده باشه با این کار اعصابش به هم بریزه، نفرینش میگیره. یه یهودی، اینی که من از دین فهمیدم آقا، اینی که بنده به عنوان یه طلبه کوچولویی که مختصر مطالعه کردم از این دین، اینیست که دارم عرض میکنم خدمتتون. اگر خطا میکنم، اگر اشتباه میکنم، علمایی که تشریف دارن، بزرگانی که اهل فضل و مطالعه‌ان، به بنده همینجا وسط منبر بگن نه خیا شیخ اینجوری نیست که تو میگی. امام حسین فرق میکنه، میشه همه عالمو به خاطر امام حسین به آتیش کشید. اگه دین یه جوری دیگه است که من کج فهمیدم، به من بگم. تو این فرهنگ سخنان امام حسین چاپ شده، که کتاب نسبتاً قطوریه. تو وقایع صبح عاشورا ببینید، حضرت یه سخنرانی کرده به یارانش، میگه اگه کسی به مردم بدهکاره نباشه تو یاران من، راضی نیستم کسی بدهکاری به مردم داره جز به یاران من باشه، شهید بشه همراه من. یه نفر بلند شد که آقا من یه مختصر مثلا بدهکاری دارم تو کوفه، وقتی میامدم زنم تقبل کرده بپردازه. برو میبینه حضرت چی بهش گفته. این خود منطق ابا عبدالله است. ما که نمیتونیم کاسه دکتر از آش بشیم. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، از این داستانهای دروغکی که یه عده میسازن و میبافن و آسمون ریسمون که مثلا یه عشقی از مردم بگیرن. بله یارو دیدن بهش داره کل ملق میزنه. گو آقا تو که جزو سربازای متوکل بودی، زائران امام حسین رو میخواستی دستگیر کنی، تو چطور وسط بهش کل ملق میزنی؟ گو بله آقا من یک شب مأمور بودم که برم سر راه اونجا بشینم، هر کی میخواد بیاد بره کربلا زیارت امام حسین دستگیرش کنم. وسط مأموریت سر پست یهو خوابم برد و اینا، و بعدم که بیدار شدم مأموریتم انجام دادم، وقتی که مردم من آوردن ببرن جهنم، دیدم دو تا از فرشته ها آمدن که این آقا رو نبرین جهنم. گفتن چرا؟ گفت چون گرد و غبار اسب زائران امام حسین ریخته رو کله این آقا وقتی که سر پست خوابش برده بوده. خب اگه اینجور باشه که گرد و غبار
نعل اسب زائران امام حسین اگه یه سرباز جلادی رو بهشتی میکنه، خب گرد و غبار نعل اسب خود امام حسین ریخته رو سر شمر و عمر سعد و یارانش، خب اونا هم باید جلوتر از امام حسین برن بهشتی که ولی آقا چقدر گرد و غبار زلجنا ریخته رو سر اینا، اینا رو چرا لعن میکنیم؟ پس یه دین مسخره خرافاتی برای ما دارن درست میکنن. بعضی از مدعاهان بیشعور و بیسواد و بعضی آخوندهای بیسوادتر از من، خیالمون راحت بشه بله همه بهشتی هستیم، من امضا میکنم حاجب اگر که مسئله هش با علیست من زامنم هرچه توانی گناه کن. این خبران نیست، این که من فهمیدم این خبران نیست. دنیا مزرعه الاخره، توی مزرعه یه علف هرزم حساب داره، یه شاخه اضافی هم گاهی میره تو چش آدم، آدم اشک از چشمش میاد. بالاخره شما الان 20 شبه این وقت شب تو اوج خستگی، فردا صحبت برین سر کار، گرفتاری، خانم ها خانداری، بچه داری، شوهر داری، از همه چیز زدین، این زحمت نباید هدر بره؟ نباید یه روزی پرونده نگاه کنیم هیچی توش نیست؟ خدای ما، همه زحمت، این همه بیداری، یه عده این وقت شب تو ماه رمضان شون میرفتن عیاشی پای ماهوارا مینشستن دنبال ایشونوش، حداقل ایشونوششون رو کردن، ما اومدیم بدبختی و تو این گرما و با این پیرن مشکی و زن و بچه با موتور تو این خطر، چرا خبره؟ میگه نه من چیکار کنم؟ تو بر اساس خط کشی که ما، من یه شب عرض کردم جوونی بیاد اینجا که پدر مادرش راضی نیستن، هر لحظه اینجا میشینه فرشته ها نفرینش میکنه، خانم بیاد اینجا که شوهرش راضی نبوده، روزه است برای امام حسین اومده، ایراد داره. مردی اگه بیاد که زنش راضی نیست، به این معنی مرد از خانه بخواد بیاد بیرون، رضایت زن شرط نیست برای مرد، به دلیل های فقهی که جای بحثش اینجا نیست. اما اگه یه خانم یه شب به حضور شما نیاز داره، مریضه، کسالت داره، حال نداره، به حضور شما، به پرستاری شما نیازمند، اون شب به حضرت عباس، به این شبهای مقدس سوگند، اون شب خونه بشینی آقا از این زن پرستاری کنیم، یه نوازش و تیماری برای او ایجاد کنی، ثوابش از این که بیا اینجا بیشتر. تو من اینجا ثواب ببریم دیگه، اینجا یه چیزی تو حساب پس اندازه ثواب های خودمون بریزیم، وقت بعد ببینیم نه، حدیثاش تو نهج البلاغه هست، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، با این خطکش ها، با این مقیاس ها، با این شاقول ها، با این تراز ها اندازه گیری میکنن. به همین خاطر چندین روایت داریم که طرف میگه آقا هم از رسول خدا من دیدم، هم از امام صادق این روایت رو، که میگه ما رفتیم یه گروهی مسافرت، یه سفری، وقتی برگشتیم آمدیم خدمت رسول خدا، گفتیم یا رسول الله این آقای مثلا مشکبر آقا که با ما بوده نمیدونین چه مرد نازنینی، تو سفر همجور یه ریز دعا میخوند، یه سر نماز میخوند، گر رو گر زیارت میخوند، فرد تو فرد شروع کردیم تعریف کردیم. آقا فهمودن که خب بالاخره اونم سفر اون روز، هتل نبود، غذای آماده نبود، ظرف یه بار مصرفی نبود، حموم آب گرم نمیدونم با پکیجی نبود، بیچاره میشدی که میرفت مسافرت میومد. آقا فهمونه خب کارهای شخصی این آدم، پخت و پز، شست و شور، رفت و رو، اینا رو که انجام گفت آقا ما انجام میدادیم. ایشون همینجوری گر رو گر فقط دعا میخوند، نماز میخوند، حالش خیلی منقلب بود. ما همینجوری فقط میرفتیم بهش التماس دعا میگفتیم و ایشون فقط آقا فهمود اشتباه کردی. فانتم اعبد منه، شما از او عابدترید، شما از اون ثوابتون بیشتره. تو حالات حضرت امام داره که سر جوانیاشون که میرفتن گاهی مثلا سال یه ماه 10 روز 15 روز مشهد مقدس زیارت، 3-4 نفر بودن از رفقا، ایشون که میرفتن مثلا شبها حرم زودتر از بقیه 1 روز 20 دقیقه زودتر از بقیه برمیگشتن. یه کسی گفت آقا حاج آقا روح الله شما چطور حرم امام رضا رو فیلم میکنیم این چایی درست کنیم؟ فهمون این رفقای ما میان خستن موندن، من میام زودتر پشت بوم آب و جارو کنم، یه چایی دم بدم، اینا رو آماده کنم، یه زیراندازی بندازم، خدمت به زائران امام رضا رو من کمتر از زیارت جامعه کبیره تو حرم حضرت نمیدونم. این شاغول ماست. یه چیزایی میخوام بگم میترسم، یعنی واقعا میترسم، با اینکه من معمولا یه طلبه جسور و گستاخیم، خیلی باکی ندارم از حرفایی که امروز یه جایی منبر رفتم یه چند کلمه مثلا از یه آقای بر من که حاج آقا امروز روز شهادت حضرت بود، از این واژه ها چرا استفاده کرد؟ این خیال میکنم مثلا روز شهادت من همینجور گر رو گر باید همینجور گریه کنیم و چرا شعر مولوی خوندین؟ چرا چشم ابروی کلمه گفت؟ این بیچاره ذهن‌های گچ گرفته کاری نداریم، اینا احترامشون هم می‌ذاریم، دستشون هم می‌بوسیم، ولی این دینی که من شناختم این نیست. فکر کردم روش، یعنی این حرفا رو همینجوری فل بداهه از زبانم جاری نمیشه. یک کلمه‌شو فقط براتون بگم، شبای اول بود نمیگفتم، حالا یه خورده بیشتر با هم رفیق شدیم، بالاخره چند نفری رفیق داریم که اگه بقیه حمله کردن اینا بادیگارد ما بشن، ما سالم دریم. بسیاری از این کتابای عرفانی که امروز در اومده، بسیاریش مال این مریدهای بیشعوریه و کم عقلیه که اندر احوالات اون آقا نوشتن که بله آقا یهو فرشته ها می اومدن، یهو از غیب خبر میداد، یهو چند تا زک گرفت، یهو سینی مسی شد طلا، چنین کرد چنان کرد. یه بخشش ایناست، حالا این مریدهای بی شعوره، کفش آقا جلو پاش جفت میشد، حالا کی جو بنده جفت کردم؟ میگه نه جفت شد. یه بخشم مال خیالات خود اون آغاز گاهی، آقا ایشون در مکاشفاتش مولوی رو دیدن دارن عذابش میکنن، شما چرا شعر مولوی میخونید؟ گفتم اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا، اولا مگه مکاشفه اون آقا بر من حجت؟ مگه او امام زمان منه که هرچی اون مکاشفه کرد من باید بهش عمل کنم؟ عقل خودمه. ثانیا مکاشفه یه آدمه، بقال و نمیدونم چقال و رمال و خیاط مهمتره یا مطلب آیت الله قاضی یا شعر علامه طباطبایی یا سلوک شهید مطهر یا نوشته کتاب دعای سحر امام راحل که تو هم اولین صفحش از مولوی شعر میاره؟ ثانیه سالسن، خیلی وقتا این مکاشفه درسته برای اون آقا، درسته نه برای من. مکاشفه میدونی مثل چی میمونه؟ مثل شیر میمونه، شیر 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 که صبح میل میفرمایید. بعضی از تبایع از اطباء بپرسین، شد برای خودتونم پیش اومده باشه، بعضی از تبایع تبها بدنها یه لیوان شیر اگه صبح بخوره تا غروب حالش بده، اصلا حال تهوع و استفراغ و بد جوریه. بعضی هم اصلا شیر نخورن حالشون بده، اینا باید صبح به صبح یه لیوان شیر بخورن. شاید باشن تو جمع ما عزیزانی که شیر میخورن حالشون بد میشه. هست آقا کسی؟ بله؟ اینا بفرمایید. خب الحمدلله که مرحبا به ناصر نا. بعضی از مکاشفات اینجوریه، با طبع اون آدم خدا یه همچی چیزی بهش میگه. معناش نیست که منم گوش به همون حرف بدم، این تخصص میخواد. و رابعا، مگه ما گفتیم مولوی امام 13 همه؟ مگه ما گفتیم هرچی مولوی گفته طابق النعل و النعل با قرآن و روایات میخونه؟ امیرالمومنین فرمود برین حرف خوب رو یاد بگیرید، ولو من المنافق ولو من الكافر الحکمت و زالت المومن اینما وجد اخذها. یه کسی خفت ما رو گره به جایی که تو جالب بود توی خانه خدا گو اشیخ یک حضرت حجت الاسلام و المسلمین با یال و کوپال و اینا با. گفت تو خجالت نمیکشی رو منبر شعر مولوی میخونی؟ گفتم چطور آج آقا ایراد داره؟ گفت خوشت میاد بگم خدا تو رو با مولوی محشور کنه؟ گفتم والا شما علم غیب داری که میدونی مولوی الان مثلا قعر جهنمه؟ والا من هم چه علم غیبی ندارم. اولا ثانیا تو چطور تو حوزه علمه که رفتی سیوطی خوندی شعرهای الفیه ابن مالک؟ این که دیگه سنیه، تو شعراش هم از عمر ابوبکر داره. تو خوشت میاد بگم تو رو با ابن مالک خدا محشور کنه؟ تو چرا اون کتابو خوندی؟ اکثر این کتابای ادبیات ما جز صمدیه مرحوم شیخ بها اکثرش مال سنیاست، و شاید صرف میر که مثلا میگم مال میر داماده، اونم معلوم نیست. تو با چه اینا رو خوندی؟ مغنی چرا خوندی؟ این که مال سنیه که، این چه حرفی تو میزنی؟ چه استدلالیه؟ گفتم چرا به من ایراد میگیری؟ برو به خود امیرالمومنین ایراد بگیر. حداقل تو دو تا خطبه حضرت دو بیت شعر آورده، تو خطبه سوم شیخ شقیه مال اعشا، تو خطبه 160 نمیدونم چنده مال ابن القیس که او که دیگه ملک الذلیل پادشاه گمراهان، خود امیرالمومنین فرموده از اونا شعر میاره حضرت برای استناد کلام خودش. علی جان شما که خودتون فرمودین نحن امراء الکلام، ما پادشاهان سخنیم، سخن دست ما مثل موم نرمه، شما چرا از شعر عرازل و اوباش وام میگیرین و میارین تو فرمایشاتون؟ اونم شعر شاعر جاهلی، شاعر جاهلی، شما برید ببینید چی بوده. من روی منبر نمیتونم بگم، خجالت میکشم. گفتم شما هر وقت کار امیرالمومنین درست کردیم وقت من باهات صحبت میکنم. گفتم پدر جان یه خورده برید مطالعه کنین، یکی برید فکر کنین، یه خورده فکر کنیم، خورده مطالعه کنیم، یه کمی به دیدمون یه وسعتی بدیم. تا یه دوتا کتاب خوندیم، تا یه کسی رو منبر یه حرفی زد، حرف منم قبول نکنین، اینم بریم فکر کنین. من نمیگم حرف من درست، من دارم دو طرف رو براتون میگم. یه جوانه که اومد که مثلا دو کلاس درس هم خونده، یه مدرک لیسانسی هم گرفته، دو تا کتاب حوزوی هم خونده، میگه آقا به نظر من شما میدونید مرحوم آقای حداد خیلی بالاتر بوده از شهید مطهری؟ گفتم والا این بالا پایینی رو ما که نمیدونیم، که اون خدا میدونه، ما که خدا نیستیم که بریم قیامت ببینیم کی بالاست کی پایینه. امیرالمومنین داره ان الفقر والغنا بعد العرض علی الله، کی سرمایه داره کی فقیره فعلا معلوم نیست، الان فعلا شب تاریک معلوم نیست، روز که بشه معلوم میشه. مالک یوم الدین، روز قیامت معلوم میشه. و تو از کجا میگی؟ چون ایشون عارف بودن، شهید مطهری. گفتم مرد حسابی تو روایات ما داره که فرق عالم و عابد مثل فرق خورشید و ستاره است. اون کسی که گوشه میشینه ذکر میگه و یک عبادت های مخصوصی داره و بعدم در سایه اون ریاضت های نفسانی یه کارهای عجیبی هم میکنه، یه خبر غیبی درستی هم میده، یه مریضی هم شفا میده. ما که همچین دستوری نداریم تو دین که، ولی مرتضای هندی هم میکنن، همین رمالی هایی که الان هست بعضیش میدونی خبرهای دقیق میدن، دقیق درست، میره پیشش 5 دقیقه تأمل میکنه، 3 دقیقه 2 دقیقه گاهی نیم دقیقه تأمل میکنه، میگه شما 20 سال پیش چنین کاری کردی، مثل بید میلرزی. میگه این از کجا فهمیده؟ احدی نمیدونسته. تو حالات شیخ انصاری اون مرد بزرگ، اون انیشتین حوزه علمیه که هر کی بعد از او اومده شاگرد او بوده، در حالات ایشون به نظرم دیدم که یه روزی در نجف زیارت امیرالمومنین میکردن، بهش گفتن آقا یکی از این مرتضای هندی اومدن، میگن یه خبرهایی دارن. فهمو فکر نمیکنم بی خود اینا چرت و پرت میگن. گفتن آقا نه، میگن یه خبرهایی دارن. آقا خب بریم ببینیم. میان پیش این مرتضه، میگن خب بگو ببینم اگه تو یه خبرهایی داری، اطلاعاتی داری بگو ببینم. من تا حالا خدمت امام زمان رسیدم؟ مرتضی یک خلسه میره و میگه بله آقا رسیدین، 3 بارم رسیدین، یه بار فلان موقع در فلان جا، یه بار فلان موقع در اومد، بار سومو بگه مرحوم شیخ ده فرار کن، حق بازام است که خبرهایی دارن. که بنده خدمت فلان آقا برسم، ایشون یک رمل و اسطولابی بندازن، یه خبرهای غیبی بگیم. بله آقا شیخ تو دیشب چرا با زن و بچه دعوات شده؟ او بس آقا به نظرم که جزو اولیاء الله هستن و هر چی بگن درسته. نه مرتضای هندی و به حضور شما عرض کنم که عرفای مکتب بودا و بعضی از ریاضتکش های شینتویسم هم یه چیزایی میدونن. ما رو که ائمه به این روش ها ارجاع ندادن که به این جور عجیم عجیب کردن ها. ریاضت درست شرعی راهش اینه، فرمولش اینه، قانونش اینه، خطکشش اینه. اون آقا هم دستش میبوسیم، فوشم جسارت هم کسی حق نداره بکنه، ولی یادمون باشه که اون نیست. من دیگه یه حرفای تونتری هست نمیتونم بگم دیگه، اونا رو اگه بگم مطمئنن من رو تکفیر میکنین یه تعدادت. تا همینجا فعلا اون خطکش اصلی رو باید پیدا بکنیم. خطکش ما که علیون میزان الاعمال، ترازوی اصلی خود آقاست. اینم اون روشش چی بوده؟ 25 سال سکوت کرده که مسلمان ها به هم نریزن. یه آقای باید یه روز سکوت کنه. عید فطر یه روز این ور اون ور شد، آسمون به زمین نمیاد. بذار وحدت جامعه به هم نخوره. هیچ اتفاق نمیافت. اگر بود اتفاق بیفتد، 25 سال حکومت علی مسیر اسلامو کج کرد. اون آقا چرا سکوت کرد؟ شما یه روز سکوت کن. یه روز جان مادرت یه روز سکوت کن. آقا شما ماه رو من چون این آقا رهبر انقلاب 150 تا اکیپ مجهز با آخرین سیستم رصدخانه‌ای میفرسته ماه رو پیدا کنن، نکردن. آقا شما که چشماتون هم خوب نمیبینه چطور ماه رو دیدین ما ندیدیم؟ نه خب آقا عارفن، عارف باشن. یا علی رو باید بذاریم کنار یا این آقا رو باید. اگه قرار شد بین امیرالمومنین آقا یکی رو انتخاب کنیم، من علی رو انتخاب میکنم، اون آقا رو انتخاب نمیکنم دیگه. عقل من اینجوری میگه، عقل شما یه چیز دیگه میگه دیگه، من نمیدونم. ولی امیرالمومنین به اینها مشاوره صادقانه و مشفقانه میداد. امیرالمومنین پشت سر عمر عباد بنشست نماز میخوند، نقلم نشده بعد نمازشو اعاده کرده باشه. خطبه 146 که عمر تو جنگ شکست خورد، رفته به آقا گفته آقا من خودم برم جبهه، فرمود تو نرو، تو اگه بری تو بلای سرت بیاد، کشور به هم میریزه، تو مثل یک نخی هستی که این دانه ها پشت به تو پیچیدن. کلخر از تعبیرش اگه به ذهنم بیاد، تو مثل این رشته هستی که مهره ها دور تو هن، هرج و مرج میشه، تو همینجا باش. خب علی جان بذار بره خبر مرگش بیاد، شما که میگه حق ماست که، ولی اینجوری نمیخواد که بر این سلطنت تکیه بزنه. همه اینا مال کج فهمی ما هست، مال کم سوادی ما هست، مال بی توجهی ما هست. البته مریدان خرفتم اون آقا گفتن آقا چرا معتاد شدی؟ گفت آقا نمیدونم فلان فلان. بعد گفت البته زغال خوبم بی تأثیر نبوده. بله امان از رفیق ناباب. بعد گفت البته زغال خوبم بی تأثیر نی. مریدای خرفتم بی تأثیر نیست. مولوی میگه هر کرا مردم سجودی میکنن، زهر اندر جان او میافکنن. مواظب باشیم بی خود بهبه و چهچه به کسی نگید. اون یارو بعد کم کم خودش رو گم میکنه. این ماجرای خطکشی های این دینه. خواستم وارد یک مقوله دیگه بشم که به شدت بهش نیاز داریم. حالا انشالله فردا شب که شب احیام هست و وعده ما همون حدود یه رو به 12، ولی فکر میکنم این حرفان به خصوص برای نسل جوان لازمه. چون انحراف فقط این نیست که من و شما رو برم پای ماهواره ها، پای فیلم های سکس و اکشن بنشونن. او یه انحراف بیینه. انحراف های خطرناکتر داریم برای اونهایی که تو مسیرن. امیرالمومنین فرمود ضربه که از این خوارج نماز شب خونه حافظ قرآن من خوردم، از ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان تو دوره‌ای که با اونها می‌جنگیدیم نخوردیم. اینا بیشتر کمر منو شکندن، اینا بیشتر به اسلام ضربه زدن. انا فقعت عین الفتنه. اینا فتنه انگیزیشون سخت‌تر و سهمگین‌تره. و مواظب باشیم برادران خواهران. بنده اعتقادم اینه که امریکا همونی که امام فرمود، یعنی به تبع امام داریم میگیم، ولی ما که اونقدر گنده نیستیم هم چه حرفی بتونیم بزنیم. امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اسرائیل و انگلیس هم که حالا داره صدای جرینگ جرینگ شکسته شدن استخوناشون با این فرعون هایی که دارن به تخت به زیر از تخت به زیر کشیده میشن داره میاد. ما اگه قرار ضربه بخوریم از داخل میخوریم. حوزه علمی اگه قرار ضربه بخوره از عمامه ضربه میخوره. هیچ هنرپیشه‌ای هیچ فیلمسازی نمیتونه علیه حوزه علمی فیلم درست کنه. فیلمش به زبالدان تاریخ میره. اما یک حوزوی میتونه ضربه بزنه. به دانشگاه یک دانشگاهی میتونه ضربه بزنه. به انقلاب یه انقلابی میتونه ضربه بزنه. شما وقتی لیست کاندیداها و هواداران کاندیداها میاد تن و بدنتون میلرزه. این لیست رو نگاه میکنیم کلی حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین، ثقت الاسلام، آیت الله، آیت الله العظما، خانواده شهید، جانباز، آزاده. اینم نگاه میکنیم باز اینم همینه، حجت الاسلام و المسلمین، حجت آیت الله. خدای من چه خواهی که من به کی رأی بدم؟ اما یه لیست اگه حجت الاسلام و آیت الله و جانباز و خانواده شهید و خانم‌های محجبه، یه لیست هم همه اراذل و باش خواننده ها و رقاصه ها و کاباره ها، خب معلومه که آقا معلومه اینا درست میگن، اینا چرت و پرت میگن. اما اونجایی که هر دو حجت الاسلام آیت الله تن و بدن آدم میلرزه، اونجایی که به قول حافظ مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست؟ اونجایی که علی با عایشه می جنگه، اون سربازش اومد گفت آقا گیج شدم، گرفتار شدم. حضرت فرمود چرا؟ گفت من نمیدونم حق با کدومتونه، شما پسر عموی پیغمبری، این تلهم که داره، این زبیرم که داره با شما می جنگه، اینم پسر عمه پیغمبره، تو پسر عمو، اونم پسر عمه، شما دوماد پیغمبری، این خانم عایشه هم ام المؤمنین همسر پیغمبره، شما اول مسلمونی، این طلحه و زبیر هم جزو اول مهاجرین هم، شما اسداللهی، این زبیر هم سیف الاسلامه، حق با کدومتونه؟ هیچ شدیم ما، هیچ میکنن آدم ها. وقت اینجا خیلی معرفت، خیلی زیرکی، خیلی بصیرت، خیلی تقوا، خیلی هوشیاری، خیلی مشاوره های قوی لازم داره که آدم نلغزه مسیر درست. یه وقتی مسیر ها اتوبانه مشخص، یه وقتی باریک میشه، مثل رو بند باید راه بره. اینه که باید از خدا بخواهیم به حق این شبهای مبارک، به وجود نازنین این علی اعلا، این انسانی که او شاخص و ترازوی اعمال بود، خدا از هممون دستگیری بفرماید. به پیشگاه مولا الموحدین امیر المومنین و جهت تعجیل فرج نازنین فرزندشون امام عصر، که او که تشریف بیاره دیگه روز میشه، دیگه خورشید طلوع میکنه، همه ستاره ها محو میشن، تا چه رسد چشمای شغالی که تو شب خیلی میدرخشه، خیال میکنیم در و گوهره، اونا معلوم میشه گربه و سگ و شغال بودن. با جهت رفع همه پریشانی ها و مشکلات، شفای همه بیماران، ادای قرض مقروضین و رفع این شبه ها و اشکالات و مشکلاتی که امروز نسل جوان ما رو گرفته، عنایت کنید برای قضاء همه این حوائج و به پیشگاه عرض کردم بالا بلند اون انسان بزرگ و جهت تعجیل فرج حضرت سه تا صلوات بفرستید.